امروز ما شاید فرمایشی است که خود حضرت بله مثل امروز چون دارد که قاله قبل موته على سبيل الوصيه لما وربه ابن مرجم وقتی که ابن مرجم حضرت رو زد با شمشیر قبل از اینکه رحلت بفرماید این مطلب رو بیان کردم پس بنابراین این وصیت نامه حضرت وصیت نامه مختصری که در درجه اول به من و شما هم یاد میده اگه میخواییم وصیت کنیم درسته وصیت نسبت به ثلث نسبت به بله اموال و اینهاست اما قبل از اینکه اون مسائل رو بنویسید تو وصیت نامتونم یه خورده مسائل اعتقادی رو بنویسید بچه هاتون رو نصیحت کنید مواظب باشید در از در خانه اهل بیت جای دیگه نرید هرچی میخواید اینجاست نمازت اول وقتتون رو مواظب باشید یه نصیحت های اینجوری فایدهش بدونید چیه؟ بعد از مرگ شما که بچه ها این وصیت نامه رو باز کنند ببینه باباشون اینقدر اصرار کرده به نماز اول وقت بر اساس عاطفه که نسبت به باباشون دارن سعی میکنن حتی المقدور وصیت باباشون چیه؟ انجام بدن پس تنها مسائل مالی رو مطرح نکن فرمود وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلا تغیروا سنته اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم ذم این وصیت نامه در این که کوتاهه از چهار بخش تشکیل شده در بخش اول توصیه به تمسک به دو رکن مهم اسلام چیه؟ توحید و نبوت می‌فرماید وصیت من برای شما این است که لا تشرکوا بالله مقید باشید شرک به خدا نورزید خدا را یگانه بدانید خدا رو یگانه بدونه لا تشرکو بالله شیئن هیچ چیز یعنی چی؟ یعنی در تمام مراحل خدا رو یگانه بدان از نظر خالقیت بینید توحید چند مرحله دارد توحید در مرحله خالقیت اینا همه قبول دارد قرآن می‌فرماید اگه از مشرکین مکه هم بپرسی که آسمان‌ها و زمین رو کی خلق کرد چی میگن؟ لیقولن الله اونا میگن خدا پس چطور؟ چه فرق دارن با مسلمان ها؟ توحید در مرحله خالقیت مهم نیست همه این اعتقاد دارن توحید در مرحله ربوبیت لا رب الا الله رب مالکیت و ربوبیت و قانونگذاری و برنامه ریزی جز به دست پروردگار عالم به دست کسی دیگه نیست لا رب در مرحله ربوبیت ربوبیت تشریعی ربوبیت تکوینی ربوبیت تکوینی این که بدونیم بارون امروز بخواییم بیاد میبردن در برابر چیز بت‌هاشون قربانی میکردن بارون بیا اینجا شرک در چی دارن؟ ربوبیت خیال میکرد که بارون اومدن دست اینه نه بارون اومدن هم دست خداست ربوبیت تکوینی یعنی هر اثری بخواد در عالم کون هستی بگذارد خدا ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی قانون قانون گذاری هم قانون چی؟ خدا در مرحله ربوبیت تشریعی خیلی ها لنگن میگیم خدا اینجوری فرموده. بله درست، خدا اینجوری فرموده، اما منشی. یادتون هست در اوائل انقلاب بعضی از این روشن فکرها بحث قصاص که مطرح شد یه جسارت هایی کرده بودن، امام چقدر تند با اونا برخورد کرد، گفت اگه اینا توبه نکنه اینا کافرن، قصاص حکم الهیه. مگه بیتواله در برابر حکم خدا اما بگه؟ اما ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی، عبودیت، توحید در مرحله عبودیت، یعنی فقط او رو بپرستد آدم، کسی دیگر رو نپرسته. ارائیت من بله ارائیت الذی اتخذ الهو هواه. خدا تو قرآن میفرماید آیا دیدی اون کسیه که معبود خودش رو هوای نفسش قرار داده؟ این بنده خدا نیست، بنده چیه؟ نفسشه. دلم میگه این کار انجام بدم، هرچی دل میگه انجام میده. گاهی عبادت ها رو هم ما به خاطر دلمون انجام میدیم، خیلی خوبه دل آدم در جهت بندگی خدا باشه، اما باید انسان در مرحله عبودیت هم جز او رو نپرستد و جز از او کمک نخواهد. کمک از کی میخواهد؟ کمک از کی میخواهد؟ کمک از کی؟ از صبح تا شب چند رکعت نماز بخونی؟ حداقل 17 رکعت. در هر رکعت سوره حمد بخونی. در هر سوره حمد میگی چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا فقط و فقط تو رو میپرستیم و فقط و فقط از تو کمک میخواییم. این جمله رو بگم بد نیست؟ بله. یکی از مفسرین اهل سنت قاضی بیضاوی تفسیر نوشته، خیلی مفصل این تفسیرش رو نوشت به یه مقدسی که در نزد خلیفه موقعیتی داشت، گفت این تفسیر من رو به خلیفه نشون بده. گفت بگو که ببین من چقدر باسوادم، قاضی القضات مملکت مرده بود، گو به خلیفه بگو من علم و سوادشو دارم که بشم قاضی و قاضی القضات. این آدم مقدس یه نگاهی کرد، گفت آقای بیضاوی سوره حمد رو در این قرآن تفسیر کردی؟ گفت بله، اولین سوره سوره حمده. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تفسیر کردی؟ یه نکته ادبی گفت که حالا اون نکته ادبی رو توضیحش یه نیم ساعت میشه. گفت چرا این عبارت اینجوریه؟ چرا ایاک اوله؟ میشد بگیم نعبدک، نعبدک یعنی تو رو میپرستیم، اما دیگه نمیگیم کسی دیگر رو، نه نمیگیم فقط. اما وقتی که ایاک اومد جلو قبل از نعبدو، یعنی فقط و فقط تو رو، ایاک قبل از نستعین یعنی فقط و فقط از تو کمک میخوام. گفت آقای بیضاوی تو تفسیرت اینجور نوشته، هر روز تو نمازتم 17 بار میگی، خجالت نکشیدی از قرآن؟ این تفسیر رو وسیله کمک گرفتن از یک کسی دیگه قرار دادی. موعظه جالب بود، اما خب چون دیگه حالا قلبش منور به نور ولایت نبود. بله. گفت آقای مقدس زندگی خرج داره، زن و بچه نون میخوان. گفت خیلی خوب، رفت پلو خلیفه و تفسیر نشون داد. این نویسنده این تفسیر خیلی آدم باسوادی بود. بله. گفت چی میخوای؟ گفت این نویسنده این تفسیر میگه که از شما تقاضا میکنه که به اندازه یک سجاده از زمین جهنم بهش بدین. گفت مگه من مالک دوزخم؟ گفت امروز بالاخره بعد کلید در جهنم دست پر کمر جناب عالی است، او میخواد پست قضاوت رو بگیرد از شما. در هر حال آقا امیرالمومنین وصیت کردن، فرمودن الله تشرکو بالله شیئا، یک ذره شرک به خدا نورزید. از امتیازات امیرالمومنین یک ختمه که اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم بحق علي بن ابي طالب الذي لم يشرك بك طرفة عين ابدا، خدایا به حق اون علی که یک لحظه به تو شرک نورزید. دوستان ما، بعضی از دوستان ما گفتن این خط مجربه که آدم اون صلوات رو بفرسته، بعدم این جمله رو بگه از خدا حاجت بخواد. حالا اینجا میفرماید الله تشرکوا بالله شیئا، یک ذره هم به خدا شرک نورزید. این یک. دوم، و محمد صلی الله علیه و سلم. و محمد سنت او رو ضایع نکنید، روش پیغمبر رو نگذارید ضایع بشه، روش پیغمبر رو نگذارید. اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین، برپا بدارید این دو عمود را. دو عمود کدومه؟ توحید و چی؟ نبوت. شرک نورزیدن به خدا و عمل به سنت پیغمبر. آقا اسلام و دین رو تشبیه کردن به یه خیمه. خیمه چیه؟ عمود لازم داره، ستون. خیمه های بزرگ دو تا عمود داره، این خیمه دو تا عمود دارد. عقیم و هاده این عمودین، این دو عمود خیمه اسلام را برپا بدارید. و اوقدوا هذین المصباحین، و روشن بدارید این دو چراغ را. این دو تا چراغ، خیمه های بزرگ دو تا عمود داره، دو تا چراغ هم کناره اون عمودا آویزونه که خیمه رو روشن کنن. این تعبیر رو حضرت در یه خطبه دیگه هم داشت. خب اولین وصیتشون این الله تشرکوا بالله شیئا، و بعد نسبت به پیغمبر اکرم فلا تزیعوا سنته. و خلاکم ذم، خلاکم ذم یه مسئله معروف عربی، میگه این دوتا رو اگر داشته باشید دیگه نگران نباشید. معنیش اینه، یه مسئله. حالا شأن این مسئله چیه، کجا بوده، کی گفته، اینا دیگه فرصتی نیست، وقتی ما هم تنگی میخوایم خیلی هم از وقت نگذرد که انشاءالله دوستان ما به قرآنشون هم برسن. خب جمله بعد، جملات بعدی خیلی عجیبه. سه تا عبارت داره. حضرت فرمود که انا بالامس صاحبكم و اليوم عبرت لكم و غدا مفارق. بچه ها، من دیروز رفیق شما بودم، هم نشین شما بودم، کنار سفره شما میشستم، اما امروز مایه عبرت شما هستم. سردار جنگ احزاب و بدر و خیبر و حنین، شجاع دلیری که پشت عرب میلرزید از شنیدن نامش، امروز با یه ضربت خوردن افتاده تو بستر. امروز عبرت هم برای شما. اون همه قدرت بالاخره بد و خوب نداره، هر کسی اینجوری. اون همه قدرت اما امروز تو بستر افتادم، مایه عبرت شما هستم. باید توجه امروز، از امروز من عبرت بگیرید. اما فردا چی؟ سه خیلی جالب، سه تا جمله. انا بالامس صاحبكم، من دیروز هم نشین شما بودم، امروز هم مایه عبرتی شما هستم، فردا هم نیستم، فردا هم میرم، مفارق کن، از شما جدا میشم. این بخش دوم وصیت نامه است. توجه میدهد فرزندانش رو. بخش سوم مربوط به قاتلش. ای وای، نسبت به قاتلش چی میگه؟ فرمود ان ابقى فانا ولی جدن، نسبت به قاتلم اگر من زنده بودم من خودم ولی خون خودم هستم، کسی کاری نباید انجام بده. و این افنا فالفناء میعادی، اما اگر من فانی شدم رفتم، رفتن وعدگاه من است. خب حالا چی میخوای بگی؟ این اعفو فالعفو لی قربه و هو لکم حسنه فعفو الا تحبون الا ان یغفر الله لکم. فرمود اگه من از قاتلم بگذرم، خب این گذشتن قربت تقربی است از من به سوی خدا که از او گذشتم، و برای شما هم حسنه است. فعفو عفو کنید. آیا نمیخواید که الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ آقایون به من و تو درس میده، امشب شب قدره، میخوای با خدا من و تو رو ببخشه؟ هر چی بهت بدی کرده، گاهی برمیخوریم به یه افرادی اینقدر بخیلن، اینقدر سخت و سفتن، چی شده؟ بله مرده و زندم از فلانی نمیگذره. چرا؟ به من اونجا چنین کرده، چنان کرده، چنان کرده. این اخلاق باید بندست دور آدم. از آقایات بگی تو شیعه امیر المؤمنینی. فرمود اگر من عفو کنم، این مایه تقرب الالله و برای شما هم حسنه است. فعفو عفو کنی. دوست ندارید که خدا من شما رو ببخشه؟ امشب قبل از این که قرآن سر بگیری گو خدایا هر کی تو دنیا به من بدی کرده ازش گذشتم. من بنده لعیب پست تو اینجورم، هر کی به هم بدی کرده ازش گذشتم، تو هم امشب از من بگذر. خدای کریم چه میکنه؟ بله حالا یه نکته هم جای سوال هست، پس چرا بچه ها بعد از امیرالمومنین علیه السلام قاتلش رو کشتند؟ ها روز 21 حضرت امام مجتبی علیه السلام قاتل آوردن، همونجور که حضرت دستور داده بودن، یه اگه خواستید قصاص کنید یه ضربت به من زده، یه ضربت به شما بشوز، بیشتر نه، مسلش نکنید، گرسنش نگذارید. ای چه دستوراتی ها. بعد چرا اونا به سفارش حضرت عمل نکردن؟ حضرت فرمود اگه عفو کنی حسنه است. شرایط به گونه ای نبود که او رو عفو کنن. اگر عفو میکردن مردم اون چنان خشمگین بودن اون تیکه پاره میکردن، نمیگذشتن، اصلا شرایط اجازه نمیداد. چون هم اولا این حضرت اونا را ملزم نفرموده بود برای این کار، چون حق قصاص دارن، ولی یه دمن میتونن قصاص کنن، اما اونا هم اخلاق امیرالمومنین رو داشتن، ولی شرایط به گونه ای بود که اگر او رو زندان میکردن مردم بیرختن در زندان رو میشکستن، دو اگر آزادش میکردن قطعش میکردن، مردم تحمل نداشتن. پس بهتر همون بود که قصاص کنن، یک با یک ضربت او رو راحتش کنم. خب بعد فرمود که جالبه، والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، به خدا سوگن چیزی از نشانه های مرگ به طور ناگهانی به من روی نیاورده که من از اون ناخشنود باشم. نه، من از مرگ ناخشنود نیستم. فرمود در یه خطبه فرمود والله بعد اللتی یا ولتی، بعد از دو مصیبت بزرگ و پوچک، شهادت و رحلت پیغمبر و شهادت فاطمه صدیقه، فرمود که والله بعد اللتی یا ولتی الموت، بل مرگ برای من نزدیکتر لذیذتر است. انس والله ابن ابی طالب، والله قسم خور، به خدا قسم پسر ابو طالب، انسش به مرگ بیشتر است از انس طفل به پستان مادر. فرمود حالا اگه من مردم اینجوری نیست که یه مرتبه مرگ من رو غافل گیر بکنم و ناراحت بشم، نه. ولا طالع انکرته، و چیزی نیست که طلوع کرده باشه و من نشناسمش، نه، من دائما بایش مأنوسم. و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. چقدر زیبا، کیه که اینجور بفرماید؟ عزیزانم شاید جنبه تسلیت هم داشته، حسن جانم، حسین جانم، زینبم، ام کلثوم، بچه ها، عباس جان، محمد، من نیستم مگر نسبت به مرگ مثل اون کسی که شب هنگام دنبال آب میگرده و یه مرتبه بدون انتظار به آب میرسه. چقدر خوشحالیش. و طالب وجد، یا اون کسی که یک گم شده خیلی نفیس گران قیمتی داره، هی دنبالش میگرده، این ور میگرده، اون ور میگرده، یه وقت گم شدهش پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه. من که امشب از دنیا بروم اون گونه خوشحالم. آخه